میاد و چیزهایی رو که میبینه، اونهایی رو که دوست نداره، به یک صورتی میخواد از بین ببره. تضادهایی که در بین این شبکه ها به وجود میاد، تضادهای متفاوتی که هستش. ببینید الان من بچه دار شدم، به خاطر داشتن فرزند یک لذتی در من وجود داره که فرزند دارم. در حافظه من وجود داره که فرزند خیلی کسها میمیرن. الان من عاشق این بچم، عاشق فرزندمم که طبیعی همه ما داریم. به عنوان یه مثال، یک شبکه دیگه به خاطر حرکت فکر در حافظه اینو بیرون میاره که بچه تو هم ممکن این اتفاق براش بیفته. بین این دوتا شبکه یک تضادی برقرار میشه، دوست داشتن و از دست دادن، چیزی رو که دوست دارم و چیزی رو که ممکنه از دست بدم. به خاطر این تضادی که بین اینها به وجود میاد، مرزی کشیده میشه به نام ترس. این میخواد این فاصله ها رو زیاد کنه، یا اینکه من بر این ترس فائق بیام. حالا مثلا میگم یه فرزند اگر هم مریض باشه یا مردن یا اینجور چیزا، فائق اومدن برش غیر ممکنه، باید ازش فاصله بگیرم، باید ازش بترسم. در حقیقت اون چیزی که باعث اینجور ترس ها روانی میشه که یکی از علت هاشه، فاصله ایه که در این مشاهدگر در بین تضادهای خودش به وجود میاد. یعنی تضادهایی رو که این مشاهدگر به عنوان یک بیننده کهنه و حافظه و خاطرات، ببینید هیچ کدوم از اینها در آن وجود نداره، این داره در خاطرات اینو میکشه بیرون. و در خاطرات من لذت داشتن فرزند رو دارم، خیلی خوب، حالا یه شبکه این ورش هست که میگه حالا اگه این بچه مریض شد چی؟ اگه مریضی جدی شد مرد چی؟ اگه تصادف کرد مرد چی؟ بین اینها دونه به دونه داره کانفلیکت به وجود میاد. این کانفلیکت ها اسمش ترسه، این تضادها جلوش در درون ما ترسه. این شد؟ حالا شما اگر در یک سری حرکت هایی که حالا به صورت علم الیقین که مولانا ازش صحبت میکرد، در طی داستان ها متوجه این بشید که خیلی از ترس هایی که شما دارید به صورت دونستن، به صورت آگاه شدن بهش، بدونید که خیلی از این ترس هایی که دارید کانفلیکت بین این مشاهدگره. شما یک موجود زنده اید، مشاهدگر یک موجود مرده است. مشاهدگر مرده به این معنیه که در گذشته داره زندگی میکنه. مشاهدگر بدون این که بدون این حافظه کجا باید توش بره و استفاده کنه، همینجور داره هرز میره، همینجور داره توش هرز میره. وقتی که توش هرز میره، درون شما رو میکنه پر از کانفلیکت، و این کانفلیکت اسمش ترسه. ببینید یکی از راه‌هایی که به صورت این داستان‌هایی که ما صحبت می‌کردیم که شما باید کیمیا بزنید به مس و مس طلا بشه، هی میگفتیم آقا این کیمیا، یکی از این کیمیا، یعنی یکی از کیمیا، مهمترین موضوع این کیمیا اون آنه، معجزه‌ای در این آن وجود داره، درک لحظه. حالا میگم معجزه، توانایی، هر چی میخوای اسمشو بذاری، که در اون لحظه رو که درک میکنی یک پارچه میشی و این شبکه ها از بین میره. وقتی این شبکه ها از بین رفت، در میون تو کانفلیکتی وجود نداره، بحرانی وجود نداره بین این شبکه ها. اون صحبت هایی که من جلسه قبل میکردم اینجا داره بیانش میکنه. بین این شبکه ها مشکل دیگه به وجود میاد، ذهن یک پارچه است، ذهن داره در لحظه زندگی میکنه. وقتی که شما در لحظه زندگی کردید، خودتون رو خیلی متفاوت میبینید. شما فقط امروز ببینید چقدر در دنیای آزمایش های فیزیکی امروز چقدر داره خرج میشه برای درک یک ثانیه. صحبت هایی که اینا راهکارهای دیگه ای براش داشتن، باز میگم این صحبت ها رو میتونید خیلی راحت توی اینترنت، توی جاهای دیگه ببینید چقدر فیلم ها برای این موضوع درست شده، درک یک ثانیه، درک یک لحظه، و راهکارهای خیلی جدی رو بهتون نشون میده. حالا صحبتی که این میکنه باز دو مرتبه تذکر میده که ببین کسی از این موضوع میتونه بگذره که واقعا جدیه، نه اینکه خیال میکنه جدیه، نه اینکه این شبکه های ذهنی بهش میگن تو جدی. اون کسی رها میشه که واقعا جدیه، واقعا از همه چی گذشته. صحبتی رو که این در این بالا میکرد، صحبت هستش این بود که من از تمام این داستانهای متفاوتی که حالا یکی یه شبکه ذهنیش میگه آقا برو دنبال عرفان ببین عرفان چجوریه، بعد میگه نه آقا این بدنم نچسبید دینه بهتر بود، همون صحبت صندوقها که میکردیم، میگه این اینجوری نمیشه. زمانی من میتونم بهت کمک کنم، من مولوی زمانی میتونم بهت کمک کنم که تو واقعا و حقیقتا از قلب به طور عملی و جدی دنبال این داستان باشی، اون موقع بیا پیش من بهت کمک میکنم. ولی تو این شبکه ها هستی، کسی بهت نمیتونه کمک کنه، اگر هم میگه دروغ میگه. برای مسئله حرکت در واژه ها رو در نظر داشته باشید، این همون صحبتیه که این داری میکنه. بچه ها میان سفال ها رو میشکنن، اسم طلا میذارن روش، حالا هیچ فرقی نمیکنه ما اومدیم روی این فلز مثلا طلا ارزش بهش دادیم، بها بهش دادیم. در حقیقت حرکت ما در واژه هاست و الا واقعیت خود طلا که این طلا چرا گران بهاست ما نمیدونیم، چون گفتن گران بهاست، به هر دلیلی گفتن گران بهاست ما این رو گران بها میپنداریم. اندران بازی چو گویی نام زر، آن کند در خاطر کودک گذر. وقتی که بگی طلا، اون طلای واقعی یاد کودک نمیفته، که در حقیقت اون سفاله ها، سفاله شکسته ها یادش میفته. بل زر مضروب زر به ایزدی، کو نگردد کاسد آمد سرمدی. شما اگر به اون ضرب و طلایی برسید که اون طلا مضروب درگاه خداست، اون هرگز پایان نداره، اون سرمدی، اون ابدیه. آن زری کین زر از آن زر تاب یافت، گوهر و تابندگی و آب یافت. آن زری که دل از او گردد غنی، غالب آید بر قمر در روشنی. شمع بود آن مسجد و پروانه او، خیشتن در باخت آن پروانه خوب. این صحبتایی که من میکردم، این صحبت ها رو ببینید داره دقیقاً تکرار میکنه که پروانه خوب باید باشی، شمع باید اون مسجد جایی که میخوای تسلیم بشی، گفتیم مسجد نماد تسلیمه، جایی که میخوای تسلیم بشی باید پروانه خوب باشی، اگر پروانه خوب نباشی، اگر جدی نباشی، کسی کاری برات نمیکنه. پر بسوخت او را ولیکن ساختش، بس مبارک آمدان انداختش. همچو موسی بود آن مسعود بخت، کاتشی دید او به سوی آن درخت. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار می پنداشت و آن خود نور بود. مرد حق را چون ببینی ای پسر، تو گمان داری بر او نار بشر. تو ز خود می آیی و آن در تو است، نار و خار زن باطل این سو است. او درخت موسی است و پرزیا، نور خان نارش مخان باری بیا. خب من قبل از اینکه بقیه اشعار رو ادامه بدیم، اجازه بدید که یه صحبتهایی رو که تا اینجا کرد با هم در موردش صحبت کنیم، بعد بریم دنبال بقیهش. اولا داره اشاره میکنه به داستان حضرت موسی که حتما خیلیاتون شنیدین، زمانی که حرکت کرد با خانوادهش، از دور آتشی رو دید یا درختی رو دید در آتش و رفت که یه مقدار از این آتش رو برای خانوادهش بیاره و خانوادهش گفت اینجا بمونید تا من برم از آتش براتون یه مقدار آتش بیارم که هم گرما باشه و هم نور. وقتی که رفت و به درخت نزدیک شد، آتش با حضرت موسی صحبت کرد و گفتش که من رب تو هستم و حضرت موسی گفتش که من از کجا بدونم که این چیزی رو که دارم میبینم حقیقتیه، که دست کرد در سینه خودش وقتی دستشو بیرون آورد ید بیضا داشت، دست رو نورانی داشت و گفت این از اون نشونه هایی که بدونی که تو دچار توهم نشدی، با حقیقت روبرو شدی. این مثالو که میزنه از این مثال یک نتیجه گیری میخواد بکنه. این نتیجه گیری رو من در طول این جلسات خیلی راجبش صحبت کردم. تا اینجا این داستان بود که بدونیم حضرت موسی اول آتش پنداشت، بعد وقتی که رفت به سمت آتش دید این آتش نیست، این نوره. حالا مرد حق را چون ببینی ای پسر، تو گمان داری بر اون نار بشر. تو ز خود می آیی و آن در تو است، نار و خار زن باطل این سو است. خیلی بهش دقت کنید. ببینید شما وقتی که با یک مرد حق، با یک انسانی که از این توهمات فکری رها شده، این بحث شبکه ها، این بحث ذهنیت، تمام این صحبت هایی که ما کردیم، اسارت در فکر، هویت فکری، تمام این مسائلی که داشتیم، این انسان از اینها رسته. وقتی که این از اینها رسته، این رو تو آتش میپنداری، یعنی دیگه این پایبند به اصولی که تو پایبند هستی نیست. در سیستم های بیرون و به خصوص در خیلی از سیستم های دینی میخوان به ما نشون بدن که یک نفری که از دام این هستی نما گذشته، در حقیقت پایبندیش به یک سری مسائل و قوانین محکمتره. این میگه همچون چیزی نیست، تو این رو نار میپنداری، تو خیال میکنی که آقا اگر قراره که این مرد حق باشه، این آتش، این به درد نمیخوره. صحبتی که خیلی وقت ما میکنیم زمانی که در رابطه با عرفان برخورد میکنیم، میگیم آقا یعنی این که برو یه گوشه بشین، ترک زندگی بکن، با هیچ کی هم کار نداشته باش، و اینا رو به این صورت برامون معنی میکنن، در صورتی که اینطور نیست. این میگه که پایبندی به خیلی از اصولی که تو داری اون نداره، نه اینکه به این اصول خیلی پایبندتر میشه، به همین خاطر تو نمیتونی پذیراش بشی، چون تو هنوز در اسارت این شبکه های فکری هستی. وقتی در اسارت این شبکه های فکری هستی، کسی هم که از این مرحله ها رسته، تو نمیتونی این رو اونجوری ببینی که هست، این رو آتش میپنداری. بهت داره اشاره میکنه که اگر برخورد کردی با یک همچون انسانهایی، بدون این از ظن باطل توه، این در حقیقت اون نیست. من این موضوع رو شاید بارها و بارها قبلا توضیح دادم، به این معنی که ما خیلی از صحبتهایی رو که میکنیم، همیشه انتظارمون از مرد حق که این رو میگه، مرد حق را چون ببینی ای پسر، یه انسانی میاد با یک صورت بسیار نورانی، حالا شاید یه ریش بلندی هم داره، تو فرهنگ ما یه تسبیحی هم دستش میگیره و یه انگشتر عقیق هم دستشه و همش هم با یک کلمات نصیحت آمیزی سعی میکنه ما رو آروم کنه و یا به اصول واقعی زندگی خیالی و توهمی راهنماییمون کنه. ما همیشه این انتظار رو داریم و یکی از مهمترین اسارت‌هایی که ما داریم، یکی از مهمترین اسارت‌هایی که ما داریم، که شاید تو زندگی هر کدوممون انسان‌های زیادی اومدن که واقعاً مرد حق بودن، یعنی مرد حق به این معنی که از خیلی از این تارهای عنکبوتی تخیل رسته بودن، ولی چون با معیارهای اجتماعی، دینی، فکری، اسمی ما نمی‌خوندن، راحت از کنار اینا گذشتیم، گفتیم اینا آتشن، اینا گمراهن، چون با اون معیارهای ما نمیخونده. اینی که به چشم تو نار میاد مرد حق، درست میگه. ما هرگز نمیتونیم تصور کنیم که آقا یک مرد حق میتونی یک انسان عادی باشه. حالا از همه جای صورتش نور نباید بیاد بیرون، مگه میشه همچون چیزی؟ در داستان موسی و خضر که یه دفعه راجبش صحبت کردیم، من این موضوع خیلی مفصل توضیح دادم که حضرت موسی خیال میکرد که این فرد، حالا گفتن خضر ولی خب اسم عبدالصالح داره، عبدالصالح در واقعیت حالا میاد ببین چه تمتراقی داره و چه نوری و ده ها هزار ملائکه دارن بدرقش میکنن، چون از یک پیغمبرم بالاتره دیگه، چون حضرت موسی رفته پیش اون که بیشتر در رابطه با هستی بدونه، وقتی نگاه میکنی میبینی نه، قیافه یکی از این ماهیگیرا کارگرای خیلی ساده رو داره، یه آدم خیلی معمولیه. پس در نتیجه ما فکر نکنیم کسانی که مرد حقن، یعنی تا میبینیش حالت عوض میشه، چهره طور، چهرهش طوریه که پروازت میده تو آسمونها، دیگه اصلا احتیاجی نیست حرف بزنی. خیلی از این مردان حق در حقیقت ما اینها رو گمراه میپنداریم، چون نار و خار زن باطل اینزا، چون ما در قسمت باطل قرار گرفتیم، ما میخوایم هر چیزی رو که باطله و نار و خار شک توش وجود داره اون هم با این معیارها بخونه. وقتی که اون با این معیارها نخون، پس در نتیجه مرد حق نیست. به ما میگه اون کسی مرد حقه که با معیارهایی که برای تو از نظر فکری ساختن درست برعکس عمل میکنه. دیگه خودتون از این مجمل مفصل رو بخونید یعنی چی. کسی نیست که بخواد تمام باورهای ما رو دونه بدونه تایید کنه و تازه بگه آقا تو باید واقعی تر این باورها و توهمات رو باور داشته باشی. او درخت موسی است و پرزیا، نور خان، نارش مخان، باری بیا. اون درخت حضرت موسی است که پر از نور بود و حضرت موسی این رو آتش میپنداشت. وقتی رفت جلو دید این نوره و آتش نیست. افرادی هم که از این سلسله شبکه‌ای فکر و ذهن رستن و مرد حق شدن، در حقیقت در برخوردهای اول برای ما قابل پذیرش نیستند، چون هیچ کدوم از معیارهای ما رو تایید نمی کنند. حالا نمیگم هیچ کدوم مطلقا، خیلی از معیارهای ما رو تایید نمی کنند. در رابطه با انبیا هم همین بوده، اینها خیلی از معیارهای اجتماعی رو که مردم اون زمان محکم بهش وابسته بودن رو رد می کردن. و همینطور مردان حق کسانی هستن که اون وابستگی و اون پایبندی که ما به این اصول ها داریم در حقیقت ندارن. حالا بقیه ابیات رو با هم میخونیم. نفتام این جهان ناری نمود، سالکان رفتند و آن خود نور بود. دقیقا صحبت هایی که من براتون بالا میکردم این داره اینجا به این صورت توضیحش میده و میگه که مواظب این باشید، اگر سالک راه حق هستید، این چیزی که نور هست شما اول نار میبینید، چون با تمام قداست هایی که شما باور دارید، خوبی هایی که شما باور دارید، خیلی جاها متفاوته، به همین خاطر نار به شما نشون میده خودشو، آتش خودشو به شما نشون میده، ولی در حقیقت عمق اینها نوره. پس بدان که شمع دین بر می شود، این نه همچون شمع آتش ها بود. این نماید نور و سوزد یار را، وان به صورت نار و گل زوار را. این چو سازنده ولی سوزنده ای، وانگه وصلت دلف روزنده ای. شکل شعله نور پاک سازوار، حاضران را نور و دوران را چنار. خب این قسمت های آخری رو که با هم خوندیم یه مقداری شاید از بحث فاصله میگیریم، ولی چون نکته های خیلی شاید آشنایی رو برای ما بیان میکرد، ساده از کنارش نخواستم بگذاریم، یه مقدار توضیحاتی راجع بهش دادیم که خیلی مختصره، چون بحث خیلی مفصلی رو داره که در حقیقت بحث دنیای وارونه است، دنیای برعکسه. چیزهایی رو که ما خوب میپنداریم ولی بده، و چیزهایی رو که بد میپنداریم ولی خوبه، چون دنیا رو اینها همیشه به صورت یک وارونه و برعکس میبینن. یعنی حالا بحث مفصل خودش رو داره که به جاش وارد این صحبت ها میشیم. به هر حال پس در نظر داشته باشیم که خیلی از این چیزها به نظر ما آتش میاد، نار میاد، ولی در حقیقت نوره. پس بدان که شمع دین بر میشود. اولا شما دین رو به طور کلی، نه دین رو، خیلی از لغتهایی رو که در مثنوی میبینید، کما این که تو این چند وقته با هم برخورد کردیم، مثل تن، مثل نمیدونم اژدها، مثل سگ، مثل زن، مثل مرد، مثل هر چی که صحبت میکنه، اینها با اون معانی متعارفی که در بین ما هستن متفاوته. نه تنها در مثنوی اینطوره، شما در تمام عرفا میبینید، در حافظ هم میبینید، در عطار هم میبینید، در کتاب های متفاوت عرفانی ما اینها رو میبینید. حالا بحث این که دقیقا دین به چه معنی در مثنوی به کار رفته، به موقعش میرسیم، صحبت ها رو با هم میکنیم، چون الان دیگه جلسه رو پایان از وقتمون هم خیلی گذشته، نمیتونیم به این مطالب بپردازیم. به هر صورت اون چیزی رو که تو آتش میپنداری نوره، این نماید نور و سوزد یار را. این وقتی که بد به سمت تو حرکت میکنه نور، تو اینو بدبختی میدونی، تو اینو بلا میدونی، تو اینو وحشت ازش داری، در صورتی که همچون چیزی نیست، میسوزونتت، ولی در حقیقت دوسته، در حقیقت نجات دهنده است. در نظر داشته باشیم باز به همون صحبتهایی که قبلا میکردیم، مرگ بر اوصاف بشری شاید به مراتب از مرگ واقعی مشکل تر باشه. این چو سازنده ولی سوزندهی، دقت میکنید، اینها سازنده است. نه تنها فقط به عنوان یک مرد حق در نظر بگیرید که با اصول ما پایبندی نداره، خود هستی و زندگی با اصول ما پایبندی نداره. در حقیقت اون چیزی رو که ما میخوایم همیشه رفاهه، همیشه آسایش خیاله، همیشه میخوایم و میخوایم و میخوایم، اما این درست برعکس اون عمل میکنه. خیلی چیزایی رو که میخوایم بهمون نمیده و قاهرانه بهمون نمیده، با قهر بهمون نمیده، میسوزونتمون، واقعا به قول عامیانه تا اعماق جیگر وجود ما رو میسوزونه. ولی بدون اینا سازنده است، بدون اینها همه نقش همو اون مرد حق رو داره برات بازی میکنه که به نظر تو سوزندگی میاد ولی سازنده هستش. ولی وقتی که به موقع وصلت و رهایی میرسی که با اون حقیقت درون خودت آشنایی پیدا میکنی، میبینی چقدر خوب بوده که تو این سختی ها رو کشیدی. و یک نکته رو در بیت آخر خیلی بهش دقت کنید، مصرع دوم میگه حاضران را نور و دوران را چنار. حرکت باز در مسائل واژه‌ایه، ما حقیقت نمیدونیم چون توی اون واژه رو تجربه نکردیم. مثلا مثل همین خود مرگ رو، از دور داره به ما نار نشون میده خودش رو، وحشت ازش داریم، ولی کسی که در اون حالت مرگ و احتضاره، ما نمیدونیم اون چه حالتی داره. این خیلی مسئله مهمیه، این به عنوان یه مثال من عرض میکنم. اما بریم توی خیلی از مسائل دیگه، تو خیلی دیگه از مسائل، تصور ما از این مطالب با حقیقت این مطالب خیلی متفاوته. در زندگی خودتون ببینید چقدر تصور از مطالبی داشتیم که وحشت ازش میکردیم، ولی وقتی که حضور پیدا کردیم دیدیم به به چقدر نوره و ما اینو از دور آتش میپنداشتیم. اشاره به این نکته ها داره میکنه که وقتی از این من هویتی، از این آرزوها، از این خواسته ها، از این ترس ها گذشتی، ولو این که با سوختن همراه خواهد بود، اون موقع حضور تو در اون زندگی همش نوره. ولی کسای دیگه‌ای که در این تارهای عنکبوتی زندگی میکنن، اینها رو آتش و نار میپندارن. به هر حال در این جلسه آخر ما خیلی طولانی شد، خیلی طول کشید، از حد نرمالی که همیشه داشتیم بیشتر شد. ما فعلا به طور موقت برای یه مدت این جلسات تعطیل خواهد بود، انشالله دو مرتبه بر میگردیم و جلسات رو دور هم خواهیم داشت. دقیقا کی دوباره جلسات شروع خواهد شد این رو روی سایت اعلام میکنیم که از کی دور هم دوباره جمع میشیم. این تقریبا یک سالی هم که با هم صحبت میکردیم راجع به مثنوی، در حقیقت یک مقدمه مختصری بود بر صحبتهای اصلی که بعد از این اگر انشالله جلسات تشکیل بشه در خدمت شما خواهیم داشت. همتون رو به خدا میسپرم تا بتونیم دوباره همدیگر رو در جلسات آینده ببینیم.